بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار لاسبق بود که اینها رو بررسی کردیم و از هیچ یک از این چهار دلیلی که بررسی شد حرمت استفاده نمی شد و در دلالتش بر حرمت قاصر بود. دلیل پنجم که در مکاسب متعرض شده اند، ادله حرمت لعب و لهو و باطل هست. در بعضی از روایات آمده که در همین بحث قمار آمده که کل ما الها عن ذکر الله فهو میسر، کل ما الها عن ذکر الله فهو میسر، یا در ذیل بعضی از این روایاتی که سابق خواندیم بعد از اینکه مبحث قمار را مطرح کردن آمده اینها این باطله و از باطل باید اجتناب کرد و می‌فرمود که اگر یه روزی بیاد امور حق و باطل را تفکیک بکنند این قمار در کجا قرار می‌گیره؟ گفتن در باطل. خب پس می‌گفت از این جهت حرامه. بنابراین ادله ای که به بیانات مختلف وارد شده در تحریم لعب یا عنوان لهو یا عنوان باطل با تفاوت این بیانها و موضوعات شامل بحث مسابقات بدون آلات و بدون رهان هم می شود. اینها امور باطله، وقتی که باطل شد یا حالا لعب لهو و میشه حرام میشه. این هم دلیل پنجمی است که میشه اینجا اقامه کرد. مرحوم شیخ هم در مکاسب اشاره به این دلیل فرمودند. در مقام بررسی این دلیل هم باز میشتوان به دو مناقشه اشاره کرد. مناقشه اول این که در صدق باطل به خصوص و حتی لهو و لعب در همه موارد سباق بدون رهان و به غیر آلات تردیده، لااقل این است که بخ مواردی از این مسابقات بدون آلات و بدون برد و باخت و رهان مانعی عرفاً لهو یا باطل تلقی نمیشه. اینکه بین خودشون مسابقه گذاشتند که آلات قمار نیست، برد و باخت هم نیست، برای یه غرض عقلایی، برای سلامتشون که این قله برن، یا اینکه فلان کتاب رو مطالعه بکنن، شب بیدارن برای اینکه ترغیب بکنن همدیگه رو به اینکه مثلا مطالعه بکنن، یا حالا رفتن در بیرون برای اینکه برای سلامتشون قله ای رو در نوردند، و همین قراری میگذارن بریم ببینیم کی زودتر میتونه برسه. این که غرض عقلایی هم داره. باطل که در خیلی از این موارد واقعا نیست، صدق باطل نمی کنه، چون اینجا نه پولی رد و بدل میشه، گروهی گذاشتن، مالی از کیسه کسی بی جهت میره بیرون، و نه اینکه آلات قمار و شطرنج و امثال اینها هیچ کدام نیست، و غرض عقلایی هم دارد. این باطل که قطعا خیلی از مواردش صدق نمی کنه، شاید اصلا هیچ جا صدق نکنه. و عرض شود که و لهو و لعب هم شاید حداقل در بعضی مواردش صادق نباشه. به عبارت اخرى به ذهن میاد که همه اون مواردی که برد و باخت نیست و آلات قمارم نیست، این دو جهت که در ادله بیشتر مورد توجه بود نیست، همه این مواردی که این دو قید نیست، باطل اصلا تلقی نمیشه. حتی اگر یه نوع سرگرمی هم باشه باطل تلقی نمیشه. و حداقل هم در بعضی از مواردش لهو و لعب هم صادق نیست. در بعضی مواردش لهو و لعب صادق نیست. اگر نگوییم که کلن از مصداقیت باطل و لهو و لعب خارجه، اینجوری تفصیلش بعید نیست که بگیم این مصادیق مطلقا باطل نیست و جایی هم که یک اغراض عقلاییه داره لهو و لعب هم نیست. و اگر هم حالا نگیم مطلقاً باطل نیست، حداقل خیلی از مواردش باطل نیست. این اولا. پس جایی که برد و باخت نیست و مالی رد و بدل نمیشه، آلات قماری در کار نیست، شاید مطلقا بتونیم بگیم باطل و لهو و لعب نیست، و لااقل در بعضی از مواردش که اغراض عقلاییه واضح و روشنی داره اون قطعا باطل نیست و قطعا لهو و لعب نیست. لهو و لعب ممکن صدق بکنه، ولی حالا باطل صدق بکنه این یه مقدار باز تردیده. این ولذا یه مقداری در مفهوم باطل با لهو و لعب یک تفاوتی داره. به نظر میاد یه جاهایی حتی اونجایی که برای سرگرمی هم هست ولی برد و باخت نیست، آلات قمار هم نیست، خب سرگرمی هست، لهو و لعب ممکنه لعبه، ولی باطله شاید نشود گفت.
در مفهوم الها عن ذکر الله هم جای بحث نیست داره؟
بله، حالا اون ما الهان ذکر الله رو بعد صحبت میکنم. بنابراین به نظر میاد که دیگه حالا اون اگر خیلی هم بخوایم مماشات بکنیم اینه که باطل و لهو و لعب برخی از این موارد را حتما شامل نمیشه. برخی از مواردی که مسابقه ایست و رهان و آلات در اونجا نیست مصداق لهو و لعب نمیشه. اونجایی که یک کار عقلایی است، اغراض عقلایی وجود داره، برد و باخت هم نیست، آلات قماری هم در کار نیست و این برخی از مواردش قطعا باطل و لهو و لعب نیست. اگر نگوییم که کلا مثلا باطل حداقل نیست. بله. حالا اون بحث بعدیست دیگه. این نکته اوله که صدق این عناوین سگانه لهو و لعب و باطل به طور مطلق بر همه مواردی که مسابقه بدون رهان و بدون آلات محل تردیده، بلکه در برخی از مواردش روشنه که اینا صدق نمیکنه. ولی دلیل اخص از مدعا میشه. اگر نگوییم که مثلا باطل اصلا هیچ جاش صدق نمیکنه، لااقل بعضی مواردی صدق نمیکنه و دلیل میشه اخص از مدعا. استاد نمیشه
بگیم
لهو و لعب همون باطله؟ حالا اینا رو باید روش کار کرد. بعضی از روایات ظاهرش اینه که کل لهو و لعب رو باطل تلقی میکنه، بعضیش هم اینطور نیست. حالا شاید هم دو اصطلاح داشته باشه. اون بله، حالا اون لهو و لعب اونا یه وقت دیگه هم اینجا بحث کردیم. همه اون چه که ببین، ما یه وقت دیگه اینجور صحبت کردیم، عرض کردیم لهو و لعب دو اصطلاح داره، یک اصطلاح خاص داره، یک اصطلاح عام داره. اصطلاح خاص اون با قطع نظر از ما اغراض اخروی است، تو همین افعال دنیوی با یه نگاه عقلایی عادی. اینا افعال تقسیم میشن به افعال جدیه و افعال لهو و لعب که اغراض عقلایی داره یا اغراض عقلایی نداره، با تفاوتی که حالا در لهو و لعب هست که اونم جای خودش داره. این میشه افعال جدیه و افعال لعبیه، اغراض عقلایی جدیه و اغراض لعبیه. بنابراین همه این کارهایی که تو این دنیا هست با قطع نظر از شرع و اهداف الهی اونها تقسیم میشن به دو قسم. این لعب در اینجا یا لهو به معنای خاصه که سرگرمی ها و بازی ها و افعالی که اغراض عقلایی به لحاظ عرفی نداره. اما اصطلاح عام میداره به اونی که کل اون چه که در این دنیا انجام میگیره با ملاحظه اون اهداف اصلی از زندگی که الا لیعبدون باشه، همه اینها در مقامی که در هنگامی که در راستای اون عبادت و اون آرمان‌های الهی نباشد، همه اینها مبدل میشه به لعب و لهو و امثال اینها. در این نگاه عرض شود که مفهوم لعب و لهو یک شمولی پیدا میکنه که افعال جدیه و غیر لهویه به معنای اول میاد مشمول این معنای دوم میشه، برای اینکه افق دید رو برده بالاتر و پای یک اغراض اساسی حیات و زندگی رو که به میان میکشه. اون وقت میگه هر غرضی که شما اینجا دارید تعقیب میکنید، هر فعلی که برای یک هدفی انجام میشه اگر متصل به اون هدف نشه میشه لعب، میشه لعب. اون انما الحیات دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر، اون لهو و لعبی که در این آیه شریفه و چندین آیه آمده است، حالا بعضی داره که لهو گاهی داره، گاهی لعب داره، گاهی هر دو داره و در جایی هم حصر هم داره، انما الحیات دنیا با تعابیر مختلفی که در قرآن آمده، این به اصطلاح دومه، یعنی لهو و لعب بالمعنى العام و با ملاحظه اون اغراض عبادی و اغراض دینی است که اون رو که بیارید میون وقت میشه. این دو معنی است که قبلا گفتیم، یا به عبارت اخرى، به عبارت اخرى این دو معنای عام خواسته که عرض کردم میشه به یک معنی شکل دیگری این رو تقریر کرد، و تقریر دیگرش این است که لعب ما دو قسم داریم، یک لعب علل اطلاق داریم، یک لعب نسبی داریم. این تقریر دیگری از همین دو معناست. لعب علل اطلاق یعنی اونی که همه عقلا در هر جا با هر چی بگیریم اغراض و اخروی رو بیاریم به میان یا نیاریم، این لعبه، کاری که بچه ها انجام میدن و بازی هایی که، و لعب نسبی داریم. وقت لعب نسبی دایرش شمول پیدا میکنه، لعب نسبی اینه که این کار را با اون که بسنجید خودش فی حد نفسه ممکنه لعب نباشه، ولی وقتی با یه هدف بالاتر بسنجی میشه سرگرمی، میشه بازی. اون وقت این اختصاص به اونم که در قرآن داره اومده نیست، معنا باز عام میشه. یعنی تو همین دنیا هم کسی که مثلا دارای یک استعدادیه، دارای یک زمینه ایست، میتواند مثلا مراحل بالایی رو ببره، حالا اومده سرگرمی یک چیزای خرید و فروش شده، این مشغول بازیه، خرید و فروش شده، میگه که مولا صدرا میگه که عرض شود که تأسف میخوره به حال بو علی سینا، میگه که شأن ایشان عجل از این بود که خود را مشغول به طب و علوم اینجوری بکنه، او شأنش این بود که شأن حکیم الهی داشت و در حکمت الهی و علوم الهی فقط باز کار بکنه، و قصه میخوره، تأسف میخوره مولا صدرا به این که چرا بو علی خودش رو مشغول مثلا به طب و طبیعیات و مسائلی از این قبیل کرد، اون استعداد و چی باز در علوم الهی مصروف بشه. یعنی این نسبیه، یعنی از مولا صدرا که بپرسی میگه این که داره قانون می‌نویسه و نمیدونم طبیعیات رو داره کار میکنه یه نوعی بازیه، یعنی که او ظرفیت او و اون چیزی که او میتوانست انجام بده اینو با اون کار بالاتر که مقایسه بکنی همون میشه لعب، لهوه، اینو سرگرمیه. این لهو و لعبی که اینجا دیگه صدق میکنه این نسبیه دیگه. بنابراین لهو و لعب حالا با تفاوتی که این دو مفهوم داره، یک معنای علل اطلاق داره، لهو و لعب علل اطلاق، یک لهو و لعب نسبی داره که هر کاری ولو اغراض عقلاییه داره و لعب مطلق نیست، ولی در قیاس با یک هدف بالاتر میشه بگین اینو سرگرمیه. اون وقت قرآن آمده کل زندگی دنیا میگه در مقایسه با اون اهداف بلند همه اینها اگر اون هدف پرتوی بر اون نیفکند میشه لهو و لعب. و بله بله بله، حالا دیگه حالا اونا مراتب دیگه از شود که بله، اون وقت در اون معنای اول میشه لعب مطلق مقابل بقیه اعمال، ولی در معنای دوم کل عمل جدی به یک لحاظ و لهو لهوی با قیاس به اونی که بالاتر از او هست، و این سلسله پراته پیدا میکنه. و در شرع میگه که همه اون چه که اینجا انجام میگیره در قیاس با اون هدف بلند همه اینا لهوه لعبه. واقعا توی این معنای نسبی همینطور میشه دیگه، چون لهوه از حیث این که داره او را باز می‌دارد از اون بالاتر، لعبه برای این که اغراض عقلایی جدی به اون معنا نداره، ولو اون در عمق که نگاه بکنید یه غرض عقلایی جدی نداره، برای این که اون سعادت ابدی پیش روی اوست و این با اون گره نخورده. نه نه، این بحث اخلاقی نیست، بحث واقعی، یعنی اخلاقی به چه معنی؟ بله اخلاقیه، ولی میخوام بگم بله نه، حالا ما چون سوال بله ما حاشیه رفتیم دیگه، یه بحث حاشیه داریم انجام میده. بله این بحث بله اونجایی که حالا عرض میکنم، اون وقت حالا این لهو و لعبی که در روایات آیات استفاده میشه ببینیم به چه معناست. اونجایی که آیات قرآن میگه انما الحیات دون لهو و لعب، اونجا قرینه داریم که مقصود لهو و لعب نسبی است که حتی شامل اون امور عقلایی با قیاس به امور بالاتر هم میشود. این در اونجا اینه. ولی اگر جایی قرینه خاصی نباشه، همینطور به که لا تلعبو یا ده سبی یلعب و سبع سنین و امثال، جایی که لعب آمده، لهو آمده در کلمات شارع و قرینه ای نیست، این ظهورش در همون معنای در حقیقت مطلق و لعب اونیست که لعب علال اطلاق در مقابل امور جدی، نه اون شکل نسبی. ظهور اولیه بله همینه. اونم یک احتماله، ولی یک احتماله، ولی معنای دوم یعنی ها شما میگید که انما الحیات دون لهو و لعب، این که بله بله تشبیه، اونم احتمال هم میشه بگه، یعنی نوعی بازیه، ولی حالا اینجور معنای این شکلی هم که مانعی نداره. بله بله، یعنی استعمال در این معنای میشه به لحاظ این که به نسبت میشه چی؟ حالا این مجازه یا حقیقت، بله نه ممکنه بگیم مجازه، این تشبیه که یعنی اینو تشبیه به بازی میکنه، نه داره خودشو میگه بازیه، اون خلاف این که بگیم چیزی اینجا مقدره، اصل عدم تقدیره. اینه که شما میفرمایید اینه که نمال حیات دنیا یعنی کل لعبه، ولی اصل عدم تقدیره و عدم تشبیه اصل، ولی اون تشبیه نفع میشه، فقط میمونه که این به نوع حقیقته یا مجازه. اینجا با اصالت الحقیقه نمیشه بگیم این حقیقته، چون معنا معلومه، کیفیت اراده معلوم نیست، نمیشه اصالت الحقیقه جاری کرد، و ولی این معنا هست، حالا یا مجازه یا حقیقته، تشبیه نیست، نه اصل عدم تقدیره. غرض که بله اونه، نه میخوام بگیم که اینجا تشبیه داره میکنه، میگه که این کارهایی که شما انجام میدید مثل بازی های کودکانه، تشبیه میکنه، یا نه واقعا داره میگه بازی و لهو و لعبه. ما عرضمون اینه که اصل عدم تقدیر ادات تشبیه، میگه این واقعا لهو و لعبه، منتها این که لهو و لعب رو داره میگه واقعا این هست به نحو مجازه یا حقیقت، اون حالا یه داستانی است، ولی نه واقعا داره مفهوم لهو و لعب رو بر این اطلاق میکنه. اون وقت اطلاق لهو و لعب بر این نمیشه با اون معنای اول باشه دیگه، حتما با دیگه اون وقت معنای نسبیه. این شکلی مسئله درست میشه. البته این نکته هم رو میدونید که تمام اونچه که در این دنیا به عنوان لهو و لعب به شمار آمده است با یک هدفگیری تفاوت پیدا میکنه. همون کار عادی چی وقتی که وصل به اون هدف قربی شد همون میشه جد، یعنی در واقع اینجا انگیزه و اون هدف میاد این چهره و وجهه و شاکله فعل رو عوض میکنه، که اینم بخاطر اون نقشی است که نیت و اینها در این مسائل داره. برای اینکه به معنای مطلق نمیشه گرفت، یقین داریم معنی مطلق نیست، برای که اون معنایی که عرف علل اطلاق میگه چیزی لهبه یا لعبه، اون یه کارهای معین نیست، اینا نیست، این همه زندگی، این شؤون زندگی که لهب و لعب نیست به معنای مطلق، بلکه چون قطع داریم به اون معنا نیست، میگیم به معنای نسبی به کار رفته. حالا اما علی نحو المجاز او علی نحو الحقیقه، بگوید کسی تشبیه، اینجا میگیم که از تشبیه اگر باشه ادات تشبیه و نمیدونم اینها باید مقدر باشه که اصل عدم تقدیر اونه، و البته تعیین این که حقیقت یا مجازه با اصالت الحقیقه اینجا نمیشود. چرا؟ برای همون نکته‌ای که چند بار عرض کردیم که اصول لفظیه و از جمله اصالت الحقیقه برای تعیین مراد است، نه تعیین کیفیت اراده که مرحوم آخوند در کفایه داشت. اگر جایی گفت عرض شود که رجل گفت که اسد و نمیدانیم به معنای شیره یا به معنای رجل شجاع هست، اصالت الحقیقه میگه که معنای شیره. اما اگه میدونیم اینجا اسد به معنای رجل شجاعه، منتها نمیدونیم استعمالش به نحو حقیقت یا مجاز، اینجا اصالت الحقیقه جریان نداره. اصالت الحقیقه و اصول لفظیه برای تعیین مراد است در جایی که مقصود را نمیدانیم، شک داریم اینه یا اونه، میگه مراد حقیقت مقصوده، نه برای تعیین کیفیت اراده در جایی که مقصود و مراد را میدانیم منتها کیفیت را نمیدونیم. سلام علیکم. اینجا اون وقت اون اصالت حقیقه جاری نمیشه، ولی معنا حتما این معنای جدیده که متفاوت با اونه. و شاهدش هم اون وقت اینه که تو خود عرف هم با قطع نظر از این بحث اصطلاح قرآنی، در خود عرف هم کلمه بازی و لعب و اینها به اون معنای نسبی گاهی به کار میره، یعنی کار خیلی جدی طرف رو میگه، نه اینکه خودش رو سرگرم کرده به چیزایی یا داره بازی میکنه، اینکه بازی داره میکنه، یعنی برای اینکه کار مهمتریه اولا و اهم را ترک کرده و مشغول به ادنا شده، میگه این سرگرم، خودش رو سرگرم کرده به چیزی که ارزشی نداره. خب این خیلی دیگه حاشیه رفتیم، تو رفتیم تو بحثای دیگه، گفتیم که به ادله ای که میگه باطل یا لعب یا لعب را معنی میکنه، ممکنه کسی بگه این مسابقه به غیر لعان و به غیر رهان و آلات هم را میگیره. این تردید کردیم که این عناوین صادق بر همه موارد مسابقه به غیر آلات و به غیر رهان بشود، لااقل همه اگر نگوییم هیچ‌جاشو نمیگیره که حالا اونا ادعا نمی‌کنیم، لااقل برخی از موارد این داخل در این عناوین باطل و لهو و لعب نیست، و لهو و لعب اینجا هم طبعا همون معنای مطلق مقصود اینجا دیگه، اون معنای نسبی نیست، اینجا در اینجا همه لهو و لعب و چون ها همه معنای مطلقه نه معنای نسبی. عرض شود که این حاضر اولا که دلیل اخص از مده هاست، و ثانیاً این است که در بحث لهو و اینها بعدها خواهیم گفت، قبلا هم چند بار اشاره کردیم، و اونی که عرض شود که دلیل ادله‌ای که بر حرمت باطل یا لهو یا لعب به طور مطلق دلالت کرده اگر دلیل تامی باشه، که اینم رو با آینده بحث بکنیم، حالا فی الجمله شاید بعضیش تام باشه، همه اونها باید بگیم اطلاق نداره و اطلاقش قطعا مراد نیست. بعضی از ادله ما داریم که احتمالا ظهور در این داشته باشه که نهی میکند از مطلق لهو و لعب و باطل، ولی از خارج ما اطمینان داریم که این اطلاق مراد نیست، برای اینکه یقین داریم که مطلق لهو، مطلق لعب و باطل به معنای این شکلی این حرام نیست، و هیچ احدی در این عالم بدون یک بازی، یک سرگرمی، یک تفرج، یک تفنن و اموری از این قبیل خالی نیست، اصلا زندگی نمیشه از اون تخلیهش کرد و مجزاش کرد، چون یقین داریم که شارع اراده اطلاق ندارد، ولذا این ادله نمیتونه به اطلاقش تمسک بکنیم. یقین داریم که مطلق لهو و لعب مورد نهی تحریمی قرار نگرفته، چون این یقین رو داریم اون وقت یکی از این دو کار را باید انجام بدیم، یا باید بگیم که با این علم خارجی که این قرینه لبیه خارجی است، یقین داریم که مطلق بازی، مطلق لعب، مطلق لعب نمیتونه حرام باشه، مثلا این خلاف واقعیت جاری زندگی است، خلاف سیره متشرع است، در خود زمان معصوم هم اون همه اصحاب واقعا سرگرمی داشتن، چی داشتن، و اون جور چیزی اگه میخواست من بشه یک حرج، اسر و حرج عجیبی است، و اونم با این معنای اینجوری نمیشد، با خیلی اصلا اگه بود اون چنان گفته میشد که دیگه آشکار بود، همه هم میدونستن، ولی که اینطور نیست، بنابراین معلوم میشه که مطلق مراد نیست. اون وقت حالا این ادله، بر فرض این که این ادله ای ما داشته باشیم که ظهور در حرمت داشته باشه، باید چه کنیم با اینها؟ یا باید بگیم هم بکنیم اینها را بر عرض شود که تنزیه، بگیم نهی از مطلق لهو و لعب تنزیهی است و کراهت را فقط بیان میکنه، یا اینکه نه ظهور تحریمش را بگیریم و به اطلاقش دیگه نمیتونیم اون وقت تمسک بکنیم. البته در اینجا از اون مواردی است که سابق میگفتیم اگر یقین داریم که اطلاق مراد نیست، در اون جاهایی که یقین داریم خارج شده اطلاق ساقطه، در موارد مشکوک میشود به اون تمسک کرد اطلاق یا نه اختلاف بود، ولی اینجا بعیده که در موارد مشکوکش هم بشه به اون اطلاق تمسک کرد به خاطر اون جریان، حداقل در اینجا نمیشه تمسک کرد، برای اینکه این نوع مسابقه های بین دو طرف که همجور خودشون بدن این رایج بوده. از این جهته که این دلیل هم تام نیست. البته این ادله لعب و لهو و باطل این رو در بحث لهو انشاءالله مفصل‌تر هم بحث خواهیم کرد، گرچه روح کلام همینه که اون چه که استدلال به اون شده برای حرمت مطلق لعب و لهو دو قسمه، بخشی دلالت نداره بخشی هم دلالت داره، ولی از خارج میدانیم که اطلاقش مراد نیست. برای قاعده کلی که بگیم مطلق لهو و لعبان و حرامه این قطعا وجود نداره، ادلش تقسیم میشه به دو بخش، یه بخشی که دلالت نداره خب هیچ، یه بخشی هم که ظاهر لفظیش دلالت داره، این قرینه خارجی مانع میشه از انعقاد اطلاق در اون. این هم از این مسئله. بنابراین پنج دلیلی که برای حرمت مسابقه به غیر آلات و بدون رهان اقامه شده بود هیچ کدام تام نبود و دلالت بر حرمت در این بحث نداشت. در بلزا اصالت الاباحه است. حالا در طرف قائلین به جواز قبل از اصالت الاباحه هم ممکنه ما شواهد دیگری داشته باشیم، از جمله سیره. پس این پنج دلیل حرمت رفت کنار. حالا در طرف جواز دلیل میشه دلیل اقامه کرد، یکیش همین سیره اقلائیه و سیره متشرعه است و اون این مبنی بر این که بله گفتن دلیل خاص از مدعا، دلیل دوم اینه که دلالت بر حرمت نداره، اطلاق حرمتی از این استفاده نمیشه دیگه. بله مناقشه دوم همین بود که عرض کردم. بنابراین این پنج دلیل میره کنار. در طرف مقابل جواز اون وقت عرض شد علاوه بر این که وقتی که دلیل برای تحریم تمام نشد جای براءته، جای اباحه است دیگه، بنابر اون که در شبهات حکمیه و تحریمیه قائل به احتیاط که نیستیم و رضا اینجا قائل به براءت میشیم، رفعن امتی مالای علمون و امثال این. تو علاوه بر این اصل عملی و قبل از این اصل عملی ممکنه کسی به سیره هم در اینجا تمسک بکنه برای جواز، و اون اینه که عرض شود مسابقات بین افراد بدون رهان و آلات قمار رواج داشته و رواجش هم کم نبوده و دلیل منع که پیدا نشد خود سیره میگه جایزه. ادله رادعه که همون پنج تا دلیل بود اینو که تمام نشد، ولی و از اون طرف سیره عقلائیه در زمان معصوم و حتی متشرعم وجود داشته. انواع این مسابقاتی که بین افراد گذاشته میشه، حالا در کشتی، در دویدن، چیزا اینا چیزا بوده که اون زمان هم متداول بوده. خب پس متداول بوده است حداقل برخی از مسابقات بدون آلات و رهان، این قطعا متداول بوده، در مرعا و منظر معصوم بوده و رد هم ثابت نیست. هم سیره متشرعه ائمه را حالا اونم عرض میکنم. این بنابراین سیره اقلایی وجود داره قطعا، سیره بلکه سیره متشرعه وجود داره، در بین متشرعه حتما این رواج داشته و ردعی هم وجود نداره. عرض شود که چون اون پنج دلیلی که میتوانست رادع و مانع باشه همه مناقشه کردیم، پس سیره آری هست و منعم نیست چون اون پنج دلیل رفت کنار. اون وقت این سیره اقلا بلکه متشرعه با تقریرهای متفاوتی که در جای خودش داره دلالت بر جواز میکنه بلکه ممکنه حالا کسی بگه سیره حتی از خود معصومین هم هست، مثل اینکه حالا اون قصه امام حسن و امام حسین رو در نمیدونم چند تا قضیه در موردشون هست دیگه. چی؟
مسابقه
خطی که بین مسابقه خط خط این زنم کشتی هم ظاهرن هست. بله حالا اینا ادلهش هم نمیدونیم چقدر تمام باشه به لحاظ فنی، ولی اجمالا اینا هم نقش شده. ولی زاست که سیره اینجا هم عقلایی است هم متشرعه، ولا یبعد که بگیم حتی در معصوم هم اینجور سیرهی وجود داشته. ولی زا سیره بر جواز داریم. البته این سیره بر جواز چون دلیل لبیست نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. بله در اون ببینید اون در خصوص این بحث نیست، اون ادله لعب مطلق لعب را میگفتیم، یعنی اینکه کار به این بحث نداریم، یعنی یقین داریم مطلق بازی چی نیست، فقط خصوص مسابقه به غیر رهان را اگر استشهاد میکردیم یک حالت دوری میشد، ولی چون اون اعم و غیر از اینم هست اطلاقش را میشکنه. و البته تفتون شما به یه دور در اینجا تفتون خیلی خوبیه، ولی جوابش اینه. بنا سیره اغلا وقتی که در زمان معصوم رایج باشه، نه همیشه، نه 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 اغلا به ما هم اغلا در زمان معصوم این کار رو میکردن و خیلی رواج داشته و معصوم منع نکرده. سیره اونجا با عدم رد ثابت میشه. سیره متشرعه چیزی بالاتر از اینه، میگه که از حیث متشرع بودنشون این کار انجام میدادن. اونم یه جور دیگه کشف میکنه دیگه، حالا تفصیل سیره عقلا و متشرعه و فرقش در اصوله، ولی اجمالش اینه. خیلی خوب. بله عرض کردم که این نکته اخیری بود که عرض کردم که سیره دلیل لبی است دیگه، اون جایی یقینیشو میشه اخذ کرد، ولی تو سیره عقلا و متشرع قطعا فراتر از خط و اینا چیزای دیگه هم هست. اما حالا بنابراین سیره تا حدی مسئله رو جواز رو اثبات میکنه به صورت فعل جمله، اما هر جایش هم که شک داشته باشیم براءت جاری میشه چون عدله حرمت چی نشود. خب این که بحث دیگه مقام چهارم تمام شد، مقام پنجم انشاءالله بعد عرض شود که دو سه جمله هم حالا چه هفته ما چیزی نمیگیم، حالا این عرض بکنیم. دو تا سوره شریفه معوذتین و آیات دیگری در قرآن هست که به مقوله استعاده اشاره کرده، و استعاده از مسائل مهمی است که من چند نکته ای راجع به اون میخوام عرض بکنم. در این دو سوره شریف فرمود که تفاوتی حالا بین این دو سوره هست از جهاتی که دو تاشو عرض میکنم، بعد هم کمی راجع به مفهوم استعاده. در سوره فلق، در سوره ناس یک ویژگی اینه که مستعاد و به را چند تا از اوصاف خدا قرار داده، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، که سه تا از اوصاف خداوند مستعاد و به هست و میگه پناه ببر به این اسامی مبارک خدا، رب الناس، ملک الناس، اله الناس. بعد اما مستعاد من شر الوسواس الخناس، اینجا مستعاد من محدود به همون مسائل معنوی و عرض شود که اون وسوسه هایی که از ناحیه جن و انس میاد، من و شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، اون وسوسه هایی که از جن و انس میاد و موجب زلالت و گمراهی میشود. حالا این وسوسه های درون انسان هم در واقع اینجا یک منشأ بیرونی داره، گرچه منشأ درونی هم داره، ولی اینجا بیشتر رو جنبه منشأ بیرونیش توجه شده. جان کلام اینه که در سوره ناس یاد میده و امر میکنه به استعاده و پناه بردن و التجاء به اسامی مبارک خدا و اسمای حسنای خدا، سه اسم حسنای خدا و که مستعاذ به اسمای الهی است، رب و ملک و الهن، و مستعاذ من همون وسواسه، وسوسه هاست که اون وسوسه اون اصل معناش هم اون صدای این توی جایی که این طلا و جواهر چیزی بوده حرکت میدادن، یه صدای کم و ظریفی که اونجا پیدا میشه اونو بهش میگفتن وسوسه، معنی اصلش این بوده. بعد خب صداش مثلا چند تا سکه یه چیزی توی جاییست یک تکونی میده، یه صدای ظریف محدود و ظریفی داره. اون وقت این وسوسه های درونم به مناسبت بهش گفته شده وسوسه، برای اینکه یک صدای بسیار همسی داره و نهانی داره که البته منشأ اون وقت خیلی از آثار بزرگ میشه. وسوسه معناش اینه. این در سوره ناسه. در سوره فلق اینجا مستعاذ به خیلی شامل اسمای خدا و اونا چند تا ذکر کرده، مستعاذ من همون وسواس خناسه. در سوره فلق مستعاذ به همون به رب الفلقه، یک اسم خدا هست، ولی مستعاذ من خیلی شمول داره، من شر ما خلق، همه شروری که در عالمه، من شر ما خلق، اون بعدی هم ذکر خاص بعد العامه دیگه. پس در سوره در مستعاذ به در سوره ناس تفصیل بیشتر داره، در مستعاذ من همون یک بحث مهم وسواس را آورده، در سوره فلق مستعاذ به خیلی محدود و مجمله، یعنی بستی پیدا نکرده بر رب الفلق، اما مستعاذ منهش در اینجا شمول داره، من شر ما خلق، و بعدم چند مورد به عنوان مصداق آورده لا اصلش من شر ما خلقه. این چیزیست که در این دوتا سوره است. حالا این استعاده در قرآن، ببینید ما یک استعاده متقوم به مستعاذ من و مستعاذ به. استعاده مثل فراره، مثل انقطاعه، یک نقطه از جایی میخواد جدا بشه و به جایی متصل بشه، اونی که جدا میشه از او میشه مستعاذ منه، اونی که به او ارتباط پیدا میکنه میشه مستعاذ به. بنابراین مستعید داریم که شخصی است که فرار میکنه و پناه میبره، مستعاذ منه داریم اونی است که از اون میخواد فرار بکنه و رها بشه، و مستعاذ به داریم که به اون التجا پیدا میکنه برای رهایی. استعاذه متقوم به این عرض شود که سه عنصر حداقل هست، مستعاد و منه و مستعاد و به و عرض شود که مستعیز و عرض شود که در قرآن هم واجه استعاده آمده، هم واجه اینا هم خانوادن، التجا استعاده، عرض شود که لواذ و که ملاذ و چی میگن، اینا واژه های هم خانواده و نزدیک به اینه، و یک کمی حالا اگر دورترم بریم مثل واژه فرار و انقطاع و انهام که در قرآن یا احادیث آمده، همه به همین مسئله اشاره داره. مجموعه اینها یه منظومه ای از واژه هایی میشن که اشاره به یک حالت روحی بسیار مهم دارن. التجا یا التجا، استعاده، فرار، انقطاع و حتی توبه به یک معنا، اونم یه جوری اینا همه هم خانواده هستن. یک نوع خارجی داره که کسی گرگی داره تهدیدش میکنه فرار میکنه میره یه پناهگاهی پیدا میکنه، اما یک التجاء معنوی و باطنی داریم که این در قرآن بیشتر مقصوده و برمیگرده به یک حالت روحی، یک حالت روانشناختیه که حال التجاء و تضرع و استعاده باید باشه. اونی که در قرآن روش تأکیده این است که این استعاده باید یک حالت روحی باشه که از ایمان هم ناشی میشه و از یک نگاه درست به این عالم. اون وقت اگر اون رو ما توجه بکنیم باید اینجور بگیم که از ویژگی های انسان مؤمن این است که حالتش حالت استعاده است، یعنی همیشه داره خطر رو میبینه، همیشه داره عرصبت که نقاط آسیب و خطر رو احساس میکنه، ولذا همیشه هم باید یک التجاء داشته باشه، پناه ببره. این پناه بردن اصلش اون حالت روحی است که ناشی از توجه به خطرهاست و توجه به راه فراره و نقطه ایست که باید به اون توجه بکنه. این حقیقت مسئله است. انسان مؤمن کسی است که این حال استعاذه و التجا همیشه در او زنده است. این حاله اون وقت عملا میاد در رفتارها هم خودش رو نشون میده. پس این التجا و استعاذه و استلاذه با ذال و نمیدونم توبه و انابه و عرض شود که این مفاهیم هفتش ده تا مفهوم فرار و انقطاع، اینا مفاهیم هم خانواده، همش به یک حقیقت روانشناختی اشاره میکنه. چون اینا که التجا و استعاذه خارجی که نمیخواد بگه که اون چی نیست، روح و اساسشون التجا و استعاذه درونی است که در درون خودش واقعا این عالم را پر از خطر ببینه و چون پر از خطر است برای رهایی دائما نگاهش به خدا باشه و روحش متوجه حضرت حق باشه برای اینکه نجات پیدا بکنه، برای اینکه رهایی پیدا بکنه. نمود این استعاده اون وقت میشه اونی که در عالم خارجه که خوب از گناه فرار میکنه و میره به سمت طاعت، از معصیت به سمت طاعت میره، ولی حقیقتش اون حقیقت روانشناختی و روحی و درونی است. این که اینجا امر میشه بگو، این بگو یعنی در واقع این محقق باشه در درون تو این حاله. و در کتب اخلاق و عرفان عملیون هم آمده که این حالت استعاده و التجا یک مقامی است از مقامات سلوک نفس و معرفت و سیر و سلوک روحی و نفسانی. این حالی است که برای کسی به دست میده که هم دنیا را شناخته و مخاطر و مزال دنیا را بهش توجه داره و هم این که خدا نقطه پناهگاهی است که میتواند او را نجات بده و این که توجه به حضرت حق و تمسک قلبی و توسل قلبی به حضرت حق موجب میشه که از اینها بتواند نجات پیدا بکنه. بنابراین مسئله استعاذه و التجا و تضرع و ابتهال و انقطاع و فرار، اینها یک احوالی است قلبی که اگر در انسان باشه اون وقت در عمل انسان هم بروز پیدا میکنه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.